ساعت 21 به وقت ایران شما شنونده رادیو فردا هستید. سفیر روسیه با وزیر خارجه طالبان در کابل دیدار کرد. گروه افراطی حماس آزادی گروه دوم از گروگان‌ها را به تعویق انداخت. و خودروی گشتی نیروهای سازمان ملل در لبنان هدف آتشباری نیروهای اسرائیلی قرار گرفت. دور بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. دیمیتری ژرنوف سفیر روسیه در کابل روز شنبه 4 آذر ماه با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان دیدار کرد. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد در این دیدار که بر مسائل اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی متمرکز بود، گفتگوهایی نیز در مورد آموزش و فرهنگ و روابط سیاسی و اقتصادی دو جانبه بین افغانستان و روسیه صورت گرفت. این دیدار در حالی انجام گرفته که روسیه طالبان را یک گروه تروریستی می‌شناسد و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و از مخالفان طالبان روز پنجشنبه برای شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی یک روزه با عنوان افغانستان بین گذشته و آینده در مسیر صلح عادلانه و توسعه پایدار به مسکو سفر کرد. یک سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان در شبکه‌های اجتماعی گفت نشست مسکو از جمله نشان دهنده علاقه روسیه به آغاز یک روند سیاسی فراگیر در افغانستان است. مقامات اسرائیلی به خبرگزاری فرانسه گفتند که گروه دوم از گروگان‌ها هنوز به صلیب سرخ در نوار غزه تحویل داده نشدند. پس از تأخیر در آزادی گروگان‌ها، اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در بیانیه مدعی شد اسرائیل شرایط آتش‌بس موقت را نقض کرده است. حماس مدعی است که اسرائیل به تعهدات خود در مورد ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه به ویژه به توزیع این کمک‌ها در مناطق شمالی عمل نکرده است. به گزارش رویترز، یک سخنگوی ارتش اسرائیل در واکنش مدعی شد که تمام مفاد توقف درگیری‌ها از سوی تل‌آویو رعایت شده است. صلیب سرخ جهانی که بر کار مبادله گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی نظارت دارد، اظهار نظری در مورد مدت زمان تعلیق آزادی گروگان‌ها نکرده است. آندره آدننتی، سخنگوی نیروی موقت سازمان ملل متحد در لبنان، در کانال تلگرامی خود اعلام کرد خودروی گشتی این نهاد سازمان ملل در نزدیکی ایترون هدف حمله نیروهای اسرائیلی قرار گرفته است. او نوشته به نیروهای حافظ صلح آسیبی نرسیده اما خودروی آنها آسیب دیده است. به گفته سخنگوی نیروی موقت سازمان ملل متحد در لبنان، این حادثه پس از اعلام آتش‌بس بشردوستانه در جنگ غزه از 3 آذر ماه و در پی آن قراره یک دوره آرامش نسبی در امتداد مرز لبنان و اسرائیل رخ داده است. و در روز جهانی منع خشونت علیه زنان، آنتونیو گوترش شبیر کل سازمان ملل خشونت علیه زنان را نقض فاحش حقوق بشر، بحران سلامت عمومی و مانع بزرگی در فرایند توسعه پایدار خواند. آقای گوترش در بیانیه خود گفته که ما همچنان با فرهنگ مردسالاری که زنان را از حقوق برابر و شرافتمندانه محروم می‌کند زندگی می‌کنیم. به گفته او ساختن دنیای بهتر نه تنها ضروری بلکه انجام پذیر است. خب، سازمان گزارشگران بدون مرز با تأکید بر اینکه سعید شفیعی و نسیم سلطان بیگی هزینه اطلاع رسانی درباره اعتراضات زن زندگی آزادی را می‌پردازند، خواهان آزادی بدون قید و شرط این دو روزنامه‌نگار زن زندانی در ایران شد. در حال حاضر 6 زن روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند. سعیده شفیعی و نسیم سلطان بگی، دو روزنامه‌نگار، همچون خیلی از همکاران خود در ایران بهای پوشش خبری جنبش زن زندگی آزادی را می‌پردازند. این را سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای در رابطه با زندانی شدن این دو روزنامه‌نگار اعلام کرده است. سعید شفیعی و نسیم سلطان بگی آخرین روزهای آبان ماه برای تحمل 3.5 سال حبس به زندان اوین منتقل شدند. اتهام آنها مشارکت در تجمع‌های غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود نوشته جمهوری اسلامی در حال ادامه انتقام‌گیری از روزنامه‌نگارانی است که در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 فقط به به وظایف حرفه‌ای خود عمل کردند. این سازمان خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط این روزنامه‌نگاران شد. اجرای حکم حبس سعید شفیعی و نسیم سلطان‌بگی درست یک ماه پس از آن انجام شد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو روزنامه‌نگار دیگر را به ترتیب به 12 و 13 سال حبس محکوم کرده است. این سازمان همچنین یادآوری کرده که همکنون ویدار ربانی روزنامه‌نگار برای تحمل حکم 7 سال حبس و نرگس محمدی نویسنده روزنامه‌نگار و برنده جایزه صلح نوبل سال جاری در زندان اوین محبوسند. سازمان گزارشگران بدون مرز تأکید کرده با انتقال سعید شفیعی و نسیم سلطان‌بگی به زندان اوین برای اجرای حکم، شمار روزنامه‌نگاران زن زندانی در ایران به 6 تن رسیده است.
در ادامه همین اخبار، همسر نیلوفر حامدی روزنامه‌نگار زندانی در متنی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده از تأخیر 2 هفته در ارسال پرونده به شعبه تجدید نظر خبر داده. محمد حسین آجرو نوشته وکیل نیلوفر حامدی روز 20 آبان ماه در اعتراض به حکم ناعادلانه قاضی صلواتی علیه او درخواست تجدید نظر کرده که همچنان منتظر هستند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
وزارت خارجه تایلند طی بیانیه تاکید کرد که 10 تن از شهروندان این کشور روز گذشته در مرحله اول تبادل گروگان‌ها و زندانیان فلسطینی آزاد شدند. شهروندان تایلند بزرگترین گروه خارجی‌هایی بودند که در جریان حمله غافلگیرانه 7 اکتبر حماس به جنوب اسرائیل به غزه روبوده شدند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه تایلند عکس 10 نفر از شهروندان این کشور را منتشر کرد که روز جمعه در مرحله اول تبادل گروگان‌ها و زندانیان اسرائیلی و فلسطینی آزاد شده بودند. 9 مرد و 1 زن که به گفته این وزارتخانه قبل از بازگشت به کشورشان در بیمارستانی در اسرائیل تحت مراقبت خواهند بود. روز گذشته سرتا تاویسین نخست وزیر تایلند تعداد شهروندان آزاد شده این کشور را 12 نفر اعلام کرده بود که وزارت خارجه امروز آن را اصلاح کرد. در بیانیه وزارت خارجه تایلند آمده که همچنان 20 نفر دیگر از شهروندان این کشور در گروگان گروه افراطی حماس هستند، گروهی که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی اعلام شده است. این اطلاعاتی است که رینگارون ویچانگوئن، خواهر یکی از گروگان‌های تایلندی آزاد شده، در مورد دوران اسارت برادرش به خبرگزاری‌ها داده.
صورتش خوشحال بود و به نظر حالش خوب می اومد. گفت شکنجش نکردن، کتکش نزدن و بهش غذای خوب دادن. گفت که ازش خوب مراقبت شده بود. به نظر میاد توی یه خونه نگهش داشته بودن و نه در یک تونل.
آزادی گروگان‌های تایلندی پس از هفته‌ها مذاکره مقام‌های این کشور با گروه افراطی حماس و با میانجیگری قطر، مصر و همینطور جمهوری اسلامی صورت گرفت. به گفته یک مقام تایلندی، حدود 1 ماه پیش در تهران، هیئتی 3 نفره از مذاکره کنندگان تایلندی با مقام‌های گروه افراطی حماس برای آزادی شهروندان این کشور دیدار کردند. پس از آن وزیر خارجه تایلند گفته بود که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در مورد آزادی شهروندان تایلندی به او گفته که خبرهای خوبی در راه است. حدود 30,000 کارگر تایلندی در چارچوب یک برنامه مشترک میان دولت‌های تایلند و اسرائیل به این کشور مهاجرت کردند. این کارگران نقش مهمی در کشاورزی اسرائیل بازی می‌کنند. پیش از آغاز جنگ حدود 5,000 نفر از این کارگران در مناطقی نزدیک به نوار غزه کار می‌کردند. پس از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل، مقام‌های تایلند تأیید کردند که 39 نفر از شهروندان این کشور در این حمله کشته شدند. این روایت پدر یکی از کارگران تایلندی کشته شده در این حمله که از دست دادن پسرش را بزرگترین غم زندگیش خوانده.
نمیخواستم پسرم بره اسرائیل چون اونجا همیشه درگیری هست. میترسیدم جونش رو از دست بده، اما به حرفم گوش نکرد چون بابت ماشینی که خریده بود کلی بدهی داشت. باید خرج خانوادش رو هم میداد. گفت اونجا دستمزدش خوبه.
سال 2018 شبکه BBC انگلیسی نتیجه یک گزارش تحقیقی 1 ساله در مورد شرایط کار و اقامت کارگران تایلندی در اسرائیل را منتشر کرد. در این گزارش آمده بود که این کارگران اکثرا در اقامتگاه‌های ناسالم زندگی می‌کنند و حتی پول بازگشت به کشورشان را ندارند. در پی انتشار این گزارش، مقام‌های اسرائیل اعلام کردند که بازرسی‌های گسترده‌ای را برای تحقیق در این مورد ترتیب دادند. کارگران آسیایی بیش از نیمی از نیروی کار در اسرائیل را تشکیل می‌دهند و اکثرا در بخش کشاورزی، خدماتی و یا ساختمانسازی مشغول به کار هستند.
قتل یک دختر جوان در ایتالیا توسط دوست پسر پیشینش سبب واکنش مردم و مقامات در این روزها شده. دولت می‌خواهد در قوانینی که خشونت علیه زنان را محدود می‌کند، بازنگری کند و بسیاری از مردم پشتیبانی دولت و قوانین را از زنان کافی نمی‌دانند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
در پی قتل جولیا سکتین، دختر دانشجوی 22 ساله که توسط دوست پسر پیشینش کشته شد، موجی از خشم سراسر ایتالیا را فرا گرفته و موضوع خشونت به ضد زنان یک بار دیگر در کانون توجهات در این کشور قرار گرفته است. در ایتالیا به طور متوسط در هر 3 روز یک زن کشته می شود. پیکر جولیا که دانشجوی مهندسی بود، تنها چند روز پیش از فرارسیدن جشن فارغ‌التحصیلی‌اش درون یک گودال در نزدیکی دریاچه در شمال ونیز پیدا شد. پیکر او درون پلاستیک پیچیده شده بود و بر پایه گزارش پلیس دست کم 20 زخم عمیق که در اثر اصابت چاقو بود روی سر و گردنش دیده می شد. شنبه 20 آبان ماه جولیا سکتین و دوست پسر پیشینش فیلیپو تورتای 21 ساله همراه شدند تا با هم به خرید لباس بروند. از آن پس این دو ناپدید شدند و سپس جسد جولیا کشف شد. بر پایه تصاویر دوربین‌های مداربسته، فیلیپو تورتا این دختر را در نزدیک پارک خانه‌اش در ونیز مورد ضرب و جرح قرار داد و جولیا تلاش کرد تا فرار کند. به گفته قاضی پرونده، با وجود تلاش جولیا، پسر جوان روی دهان او نوار چسب کشید، با اعمال زور سوار خودرو کرد، به یک منطقه صنعتی برد و آنجا دوباره به این دختر حمله کرد. فیلیپو تورتا که به آلمان فرار کرده بود، پس از خرابی خودرویش در لایپزیگ بازداشت شد. در پی این قتل، دولت ایتالیا از مراکز آموزشی خواست تا به احترام جولیا سکتین یک دقیقه سکوت برقرار کنند. اما النا، خواهر جولیا، ضمن مخالفت با سکوت برای خواهرش، گفت که باید به جایش در ایتالیا آموزش سراسری جنسی و عاطفی ارائه شود و مراکزی که به ضد خشونت مبارزه می کنند، تأمین مالی شوند. النا سکتین پدیده زنکشی را یک قتل دولتی می داند، زیرا به گفته او دولت از زنان محافظت نمی کند. در روزهای پیشین چندین تجمع در اعتراض به خشونت به ضد زنان در ایتالیا برگزار شد. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در سال پیشین گفته بود اینکه یک زن به جرم آزاد بودن قربانی و کشته شود قابل تحمل نیست. با این حال حزب خانم ملونی در ماه‌های پیشین و در جریان یک رأی‌گیری در اتحادیه اروپا به یک معاهده مهم بین‌المللی که با هدف جلوگیری از خشونت به ضد زنان تنظیم شد رأی ممتنع داده بود. بر پایه یک گزارش وزارت کشور ایتالیا، از ابتدای سال میلادی 2023 تا کنون 106 زن در این کشور کشته شدند. بر اساس این داده ها 55 تن از این زنان توسط شریک کنونی یا شریک پیشین زندگیشان و یا توسط یکی از اعضای خانوادهشان به قتل رسیدند. شنبه 4 آذر ماه همزمان با روز جهانی محو خشونت به ضد زنان، تظاهراتی گسترده در بسیاری از شهرهای ایتالیا برپا می شود. در کشور فرانسه همسایه شمال غربی ایتالیا نیز برای این روز تظاهراتی گسترده پیش بینی شده. در فرانسه همچنین سازوکاری با بودجه دولتی 1 میلیون یورویی در روزهای اخیر شکل گرفت تا در مورد هر گونه خشونت و آزار کلامی و جسمی که به ضد زنان در سیستم حمل و نقل عمومی صورت گیرد آگاهی رسانی شود. در دیگر سوی دنیا، در ایران زنان به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری ممکن است با مجازات زندان روبرو شوند و از رقصیدن و دوچرخه سواری در مکانهای عمومی محرومند. در افغانستان زنان برای تحصیل و حضور در مکانهای عمومی با مشکل مواجهند. در عربستان سعودی و سودان نیز تنها مردان حق دارند که بدون قید و شرط درخواست طلاق بدهند.
خب، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. با رادیو فردا تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست. آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و ببینید و اونجا بشنوید. من رایا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانا.